رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر جانبسته مجله شامگاهی چهارشنبه 11 ژانویه و من میرزا سلیم‌پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما سلیم ایبزاد. سلیم،
تشکر. درود فراوان به شنونده ارجمند. خوش سرخط چند خبر. در سوریه خبرنگاران خارجی کشته و زخمی شده اند. دانشمند علوم هسته‌ای ایران در سوءقصد در تهران به هلاکت رسید. ازبک تبانان تاجیکستان برای باز شدن راه آهن به اسلام کریموف نامه فرستاده اند. و تفصیل خبرها. شاهدان و مطبوعات محلی سوریه میگویند در خمس یک خبرنگار غربی کشته و شماری از ژورنالیستان زخمی شده اند. وزارت اطلاعات سوریه گفت از ماجرای مربوط به ژورنالیستان خارجی خبردار شده است، ولی جزئیات داده نمیتواند. سفر خبرنگاران خارجی را به خمس که یکی از مرکزهای آشوب ده ماهه ضد پرزیدنت بشار اسد است، حکومت سوریه تشکیل کرده بود. تلویزیون محلی ادونیا میگوید در این واقعه به کمیش 8 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شده اند. بنابر خبر دیگر، یک ناظر لیگ عرب به نشان اعتراض سوریه را ترک کرد و گفت با آنکه ناظران شاهد صحنه های مطیش خشونت در سوریه شدند، در پیشگیری از آنها نتوانستند کاری بکنند. ناظر الجزایری انور ملک افسود ناظران عملا به رژیم اسد خدمت کردند، زیرا به رژیم امکان دادند قتل مردم را ادامه دهد. دسته ناظران لیگ عرب از 165 نفر عبارت بود و کار خود را در سوریه 26 دکبر سر کرده بود. خبرگزاری های ایرانی میگویند یک دانشمند علوم هسته‌ای ایران از ترکش بمبی که به ماشین او نصب شده است به هلاکت رسید. به اطلاع خبرگزاری نیمه رسمی فارس، پروفسور دانشگاه و دانشمند علوم هسته‌ای مصطفی احمد رفشنی که طبق خبرها در مرکز هسته‌ای نتنز ایران کار میکرد کشته و دو همسفری او زخمی شده اند. یک زن رهگذر که شاهد واقعه بوده است چنین میگوید:
موتور دیدم دیگه، کلا بافتنی سرشون بود، بافتنی مشکی دو نفر من دیدم موتور بسرعت. انگاری یه چیزی دستشونه کردم.
خبرگزاری فارس این واقعه را حمله تروریستی نامید و نایب شهردار تهران سفرعلی براتلو گفت اسرائیل مسئول آن است. جمعیت ازبک تباران و تاجران ولایت ختلان تاجیکستان در نامه از رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف خواستند که در رهایی وگان‌هایشان مساعدت کند. مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان میگویند عین حال در قلمرو ازبکستان 302 وگان مربوط به ولایت ختلان بند مانده است. اسنجان مصطفی خلوف صاحبکار از شهر قرغان‌تپه گفت در این نامه به رهبر ازبکستان گفته می‌شود که در صورت رها نشدن وگان‌هایشان پرداخت ضرر مالی این عمل طلب خواهد شد. و افسود:
یکان ترکیش، یکان دیورسیش دیگه نیست. وای کارا همش ببینید، همه مقصد به دیگه یک بیران کاری کنیم، یک ضرر مادی رسانیم، این بلاکاد اقتصادی.
در میان وگان های بند شده در ازبکستان 81 وگان سوزشواری ریاکتیوی برای افغانستان، 72 وگان ارد و گندم، 56 وگان مساله ساختمان و 30 وگان سوزشواری بوده است. ادامه خبرها. معاونی وزیر امور خارجه تاجیکستان نظام‌الدین زاهدوف به رادیو آزادی گفت در دیدار با رئیس دادگاه عالی افغانستان عبدالسلام عظیمی، سرنوشت شهروند تاجیکستان یعقوب چوی را بررسی کرده است که با اتهام قاچاق سیماب در محبس پول چرخی است. جناب زاهدوف میگوید:
جانب افغانی وعده کردند که در این مورد مساعدت لازم حتما به عمل خواهند آورد.
شهروند دیگر تاجیک حسن آترایف در این محبس فوتیده است و رهایی محبوس دیگر پولیچرخی شیرینبگ اسکندرف سبب جلب توجه به سرنوشت سوی شد. همزمان در کابل مسئله های همکاری های تاجیکستان و افغانستان در نشست کمیسیون بین دولتی بررسی گشت. پارلمان ترکمنستان قانونی را به تصویب رساند که قرار است زمینه ها را برای تأسیس حزب های نوی سیاسی فراهم آورد. این قانون مفهوم حزب سیاسی، حقوق و مسئولیت ها و همچنین کفالت فعالیت حزب های سیاسی را معین کرده است. قانون یک روز پس از آن قبول شد که رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف در پیام انتخاباتی خویش وعده داد که در کشورش نظام بسیار حزبی را جاری خواهد کرد. در حال حاضر در ترکمنستان یک حزب سیاسی فعالیت دارد. از ترکش بالون گاز در شهرک یگوریفسک که ولایت مسکوی روسیه یک مهاجر تاجیک کشته و دیگری سخت مجروح شده است. پلیس میگوید هر دو شهروند تاجیکستان در مرکز قبول آهنپارا کار میکردند و خواستند بالون های کهنه گاز را اره کنند. در یکی از آنها 10 لیتر پروپان بود است که هنگام پاره کردن بالون ترکیده است. جوان دوم که زنده مانده است جراحت های زیاد و سنگین دارد که احتمال به بریده شدن پایش سبب گردد.
تشکر. همکاری ما سلیم ایبزاد بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز، حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب نشر جنبستی مجله شامگاهی چهارشنبه 11 ژانویه. بازگشت خیرالدین عبدالرحیموف این بار به سمت رئیس کمیته حالات اضطراری محبوسان تاجیک در زندان‌های افغانستان. بحث مسئله در یک نشست هیئت‌های دوشنبه و کابل. سوی قصد به مصطفی احمدی روشن، قتل باز یک دانشمند هسته‌ای ایران. دکتر عبدالله درباره نظام فدرالی و شرایط مذاکره و صلح با طالبان. گیم پلن قرغان‌تپه مرکز ولایت خرطوم از حساب وخش و بختر دو مرتبه زیاد خواهد شد. و عمر بینوری ایلیچ و بینوری رحمان، 247 روستا در کلاب تا حال بوی از روی برق نبردم. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اگر در موج اخیر این تغییرات بلندترینش بر کناری عبدالجبار رحمانوف از مقام وزیر معارف باشد، دو تغییرات تعجب انگیز: بازگشت بابخان محمدوف بازنشسته به مقام رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و وزیر سابق امنیت خیرالدین عبدالرحیموف به کرسی رئیس کمیته حالات فوق العاده بود. در محافل میگویند این بازگشت در چارچوب منطق سیاست کادری امام علی رحمان است که برخی چهره ها را یک مدت دور و سپس دوباره به خود نزدیک می کند. این دور و نزدیک شوی ها را در نمونه سرنوشت خیرالدین عبدالرحیموف از دوشنبه خبرنگار آزادی عبدالقیوم قیمزاد گزارش کرده است.
کارشناسان تعیین جنرال پلکونیک خیرالدین عبدالرحیموف به مقام رئیس کمیته حالات های فوق العاده این کشور را غیر منتظره و ناگهانی ارزیابی میکنند، زیرا رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی خیرالدین عبدالرحیموف که به دنبال فرار بی سابقه 25 نفر از محبوسان زندان کمیته امنیت ملی در ماه آوگوست سال 2010 از مقام سبکدوش شد، طول این مدت در هیچ یکی از نهادهای دولتی به کار جلب نشد و به نظر می رسید که دیگر کاریر او به مرحله نهایی خود رسیده است. اما همکنون دوباره مسئولیت رهبری در یکی از نهادهای نیمه نظامی این کشور را به دوش او واگذاشتند. همکاران سابق جناب عبدالرحیموف و آنهایی که او را می شناختند از اظهار نظر درباره این تعینات خودداری کردند. اما سلطان حمد، تحلیلگری تاجیک، می گوید
یکم که همین یک نظامی حرفه‌ای بود، یعنی کادری و یعنی چیز دیگرش هم یک اعتماد در چون این یک دوره خیلی نازک بین المللی، وضعیت بین المللی ما چندان روشن نیست، مشکلات داریم با هم همسایه نزدیکمون، هم مثلا پیچیدگی داریم با روسیه. در چون یک وضعیت رهبری دولت کوشش میکنه که در پلوش نفرهای باشند که بیشتر با اونو تکنه.
اما برخی دیگر از کارشناسان بر این نظرند که حالا متخصصان جوان که بتوانند این اداره را رهبری کنند کم نیستند. امرالله صابر، کارشناس مسائل امنیتی، میگوید
از آن که مثلا رئیس سابق امنیتی ملی را کار گرفته بودند، بعد این برای یک سال دیدن که از نو با وظیفه رئیس حالات های فوق العاده تعیین کردند که این تنها با محل با خویشتن باشگی و در دست یک گروه قرار داشتن حکومت جمهوری و وظیفه های جمهور می باشد. برای همین هم صدها هزارها متخصصان و کادرهای هستند که بیرون از جمهوری در روسیه، در چین، در آمریکا خوانده آمدند و نفرانی هستند که بسیار متخصصای بلند هستند، از این وظیفه ها برکنار می‌آیند.
پرویز ملاجانوف، کارشناس دیگری تاجیک، میگوید خیرالدین عبدالرحیموف نفر آزموده شده و مورد اعتماد رئیس جمهوری است. گذشته از این او عضو تیم پرزیدنت به شمار می‌رود و در این مدتی که او از وظیفه برکنار شد یک نوع تنبیه هم گرفت. از طرف دیگر میگوید جناب ملاجانوف، عبدالرحیموف به عنوان یک چکیست کسبی مجازات را خاموش قبول کرد و هیچ ناراحتی هم از خود نشان نداد و این همه باعث شد که پرزیدنت او را دوباره وارد گروه خود کند.
البته در اون وقتی همون فرور بود یک نمودی جزا بود که از وصفش گرفتم، از بس که در همون گروه بود بس برگردوندم.
خیرالدین عبدالرحیموف در مقام رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده حیب الله لطیفوف را که نماینده تاجیکستان در پیمان امنیت دستجمعی یا ODKB تعیین شد عوض کرد. در جریان تغییرات کادری امساله در نهادهای قدرتی حکومت تاجیکستان این دومین عوضشوی است. قبلا جنرال لیتنان رمضان رحیموف به جای عبدالرحیم قهاروف به مقام وزیر امور داخلی تاجیکستان تعیین شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازگشت دوباره خیرالدین عبدالرحیموف به هیئت حکومت و حالا سرنوشت محبوسان تاجیک در زندان‌های افغانستان که در پی رسانه‌ای شدن قضیه یکوفتسوی حسن اوتارایف و شیرین بیگ اسکندروف داغ شد و اخیراً در یک دیداری هیئت رسمی تاجیکستان از کابل نیز بررسی شد. این سه تن را هنوز 4 سال پیش در افغانستان با گمان قصد قاچاق سیم و بیسرخ موده که اصلاً در طبیعت وجود ندارد بازداشت کردند. اسکندروف سال پیش رهایوف اوتارایف در زندان افغانستان درگذشت ولی تسوی تا حال در محبس پلی چرخه قرار دارد. همکاری بخوازاده با تفصیلات دیگری این قضیه.
معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نظام‌الدین زاهدوف گفت که او مسئله بازگردان تسوی را با رئیس دادگاه عالی افغانستان عبدالسلام عظیمی مطرح نمود.
ماه دکبر وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان همراهان ظریفی با آقای زلمای رسول صحبت تلفنی داشتند در مورد همان استرداد تسوی که وی 74 ساله است، بیمار است و بعدا اتهامش تایید نشده است. اون اتهام بر کوشش فروش سیما بود اما اون پوره دنگ نشده از گناهش. جانب افغانی وعده کردند که مرحله محکموی سودی باید برگزار گردد. دو مرحله از گذشته است اما مرحله سومش حالا به انجام نرسیده است. بنابراین ما رئیس یعنی سود عالی افغانستان را جناب آقای عظیمی را خواهش کردیم که همان مرحله سومش به زودی گذرد و قرار درباره استرداد قبول شود. اونها وعده کردند.
سال 2009 بعدی تصویب سازش استرداد محبوسان تاجیکستان تخمیناً 200 محبوس افغان را از زندان‌های تاجیکستان به وطنشان انتقال داد. طبق اطلاع مقامات افغانستان در سال 2010 10 شهروند تاجیکستان در زندان‌های افغانستان به سر می‌بردند و از این بین 8 تن از افغانستان به تاجیکستان استرداد شدند. اصلاً یکوفتسوی همراه با شیرین بیگ اسکندروف و حسن اوتارایف تابستان سال 2008 در افغانستان با جرم جاسوسی بازداشت شده بودند. ماه یونی سال گذشته با درخواست پرزیدنت های تاجیکستان و افغانستان اسکندروف را به تاجیکستان بازگرداندند ولی ماه اکتبر سال 2011 اوتارایف 50 ساله در زندان پل چرخی هلاک شد. تیرماه سال روان بعد وفات اوتارایف همسر او یلینا شکایت کرد که مقامات تاجیکستان همسر او را طوری باید و شاید حمایت نکردند.
Там всего был один раз Саади, и никто не за всё время.
Хамаги як дафа консул тоджик номаш Саади ба наздаш рафта буд ва аслан дар тамоми муддати хабс аз у ду дафа зиёрат карда буданд. Як дафа Далер Киромов ва як дафа хамон Саади.
Саади там был один раз, там всего два раза были они. За все эти годы.
محبوس سیومی این گروه شیرینبک اسکندروف که حالا در آزادی در تاجیکستان به سر میبرد ابنامه جاسوسی را قبول ندارد و در صحبت با خبرنگاران گفته است که آنها با هدف تنظیم روابط کاری با یک شرکت ساختمان افغانی به کابل سفر کرده بودند و اتهام کوشش فروش سیماب هیچ اساس ندارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
باز یک دانشمند هسته‌ای ایران در روز روشن کشته شد. دو حملگر سواری موتورسیکل صبح 11 ژانویه در شمال تهران بمب مگنتی را به ماشین پژو 405 نصب کردند که در نتیجه ترکشش مصطفی احمدی روشن رهبر 32 ساله یک بخشی کارخانه هسته‌ای نتنز کشته و دو همراه دیگری او جراحت برداشت. یک شاهد این حادثه میگوید:
موتور دیدم دیگه کلا بافتنی سرشون بود، دو نفر من دیدم موتور بسرعت.
معاون استاندار تهران سفرعلی براتلو مسئولیت حمله را به اسرائیل بار کرده گفته است شیوه انجام سوءقصد یعنی نصب بمب مگنتی خیلی مشابه حمله های قبلی است که برای کشتن دانشمندان استفاده می شد و کاری صهیونیست هاست. پایان اقتباس. ایران در قتل دانشمندان هسته‌ایش همیشه آمریکا و اسرائیل را عیبدار میکند که هر دو آن را رد میکنند. حمله امروزه چهارمین سوءقصد به جان دانشمندان ایران است. روز 12 ژانویه سال 2010 پروفسور علوم هسته‌ای دانشگاه تهران مسعود علی محمدی نیز توسط نصب بمب مگنتی به ماشینش کشته شد. در ماه نوامبر سال 2010 بر اثر حمله مشابه مجید شهریاری عضو کافدرای هندسه هسته‌ای دانشگاه بهشتی تهران کشته شده. در همان روز در یک حمله علیحدہ فریدون عباسی رهبری دی سازمان هسته ایران جراحت برداشت. در ماه ایولی سال گذشته یک دانشجوی دانشگاه تهران از سوی یک حملگر نیز موتورسیکل سوار کشته شد. ظاهرا این دانشجو اشتباهاً هدف حمله قرار گرفت، چون که همنام یک دانشمند علوم فیزیکی هسته‌ای بوده است. این سلسله قتل‌های دانشمندان ایرانی در حالی است که ایران علی‌رغم تقاضای سازمان ملل به غنی‌سازی اوران ادامه می‌دهد و سازمان بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای روز 9 ژانویه خبر داد که ایران به غنی‌سازی اوران در سطح 20% در کارخانه تهال مخفی فوردو پرداخت است. این تاسیسات در نزدیکی قم و ظاهرا به خاطر حمایت از حمله ها در عمق کوه ساخته شده است. آمریکا میگوید هدف برنامه هسته ایران ساختن بمب هسته است. آمریکا و اتحادیه اروپا اخیرا علیه ایران تحریمات باز هم سنگین تر جاری کردند. ایران اما میگوید هدفش صلح‌آمیز و تنها تولید نیروی برق هسته ای است. رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای گفت اعمال تحریمات سنگین تر غرب هم مسیر هسته ای تهران را تغییر نخواهد داد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله شامگاهی از افغانستان، اخیراً با ابتکار پژوهشگاه اسپن در یک نشست بین‌المللی در برلین موضوع تغییر نظام سیاسی افغانستان بحث شد. سیاستمداران مربوط به ائتلاف سابق شمال و نمایندگان اقلیت‌های قومی افغانستان در این نشست نظام فدرالی را همچون یک راه ختم اختلافات قومی و سیاسی در این کشور جنگ‌زده پیشنهاد کردند. پیرامون این پیشنهاد و هم مذاکره با طالبان، رادیوی افغانستان آزاد گفتگوی داشت اختصاصی با دکتر عبدالله وزیر سابق خارجه افغانستان و رهبری ائتلاف ملی.
بحث می شد که گویا در روز درباره نظام فدرالی بر افغانستان صحبت صورت خواهد گرفت و ما هم در حالی که باور به نظام پارلمانی داریم، باور به ای داریم که این نظام یک نفری تک فردی در افغانستان نتیجه نمیده، اما نظام فدرالی را هم به شرایط افغانستان مناسب نمیدانیم. به همین نسبت در اوجا شرکت نکردیم، اما سر و صدایی که در مورد این کنفرانس ایجاد شده هم سر و صدای بسیار بجانی است. بحث ها صورت گرفته میتونه، شخصیت ها نظرات خود میتونن داشته باشند و اگر کسی خواستار نظام فدرالی هم است، مانع از این نخواهد بود که تجزیه افغانستان میخواهد. نظر شخصی ما است که نظام فدرالی در افغانستان در شرایطی که ما داریم مشکل افغانستان حل نمیکنه. نظام پارلمانی ضرورت مردم افغانستان است و یک اندازه انتقال قدرت به ولایت افغانستان ضرورت است.
در این نشست آقای امرالله صالح رئیس امنیت پیشین افغانستان، احمد جای مسعود و همچنان جنرال صاحب دوستم و آقای محقق شرکت دارند و اینا خواستار تغییر سیستم ریاستی به سیستم پارلمانی شدند. به نظر شما این نماینده ها به نمایندگی از مردم افغانستان میتونند روی یک مسئله تصمیم بگیرند در این نشست؟
تصمیم نه، تصمیم البته مردم افغانستان میگیرند. قانون اساسی افغانستان بر اساس لوی جرگه تنها تعدیل شده میتونه. این تصمیم ها تصمیم چند نفر و چند شخص نیست، اما در این زمان شخصیت ها میتونن که ابراز نظر کنن و این جلسه که در بیرونم دایر شده معنایش یک توطئه بر ضد افغانستان نخواهد بود یا نباید اینطور تلقی شود.
شما قبلا هم گفتیم که بهتر است که تا در افغانستان یک سیستم پارلمانی وجود داشته باشه. به نظر شما شرایط فعلی ایجاب میکنه تا همچین یک نظام در افغانستان وجود داشته باشه؟
فقط شرایط فعلی ایجاب میکنه که همچه یک نظام در افغانستان وجود داشته باشه. اگر ما در 10 سال گذشته یک نظام ریاستی هم که مبتنی بر قانون می بود می داشتیم، امروز به مراتب آماده تر می بودیم برای تغییر ساختار نظام. متاسفانه ما اینطور یک نظام نداشتیم. اگر بگوییم که در حالت بی نظامی به سر می بردیم و می بریم، این مبالغه نخواهد بود.
نظر شما در مورد مذاکرات در قطر چی است که آمریکا با طالبان میخوان مذاکرات داشته باشن؟
اکثریت مطلق مردم افغانستان خواستار مصالحه و مذاکره هستند. یک، ما هم آرزومند مذاکره و مصالحه هستیم، اما صلح عادلانه، صلح پایدار و صلح با عزت میخواهیم به مردم افغانستان که خواست مردم افغانستان در رو نادیده گرفته نشه. برای شروع مذاکرات لازمی است که طالبان یک بار اعلان کنند که اونا حاضر به مذاکره با جمهوری اسلامی افغانستان هستند دو حدود صغور طالبان معلوم شود که رهبریشان کیست، کی از کی نمایندگی میکنه، در چی حد و حدود. و مسئله سوم بعد بحث است که مذاکره در کجا صورت بگیره، از طرف طالبان کی مذاکره کنه، از طرف مردم افغانستان کی. مشکل در کجاست؟ مشکل در حکومت افغانستان در است که یک، پشتیبانی مردم نداره، اعتماد بالای مردم نداره و مردم بالای حکومت افغانستان اعتماد نداره. دو، طرح واضح نداره برای مذاکره و مصالحه و همیشه از این بحث تکتیکی استفاده کرده. موقف یک روزشان مناقض موقف روز بعدشان بوده. مسئله دیگر بحث حمایت پاکستان از طالباست که حمایت دوام داره و با شدت دوام داره و موقف جامعه بین المللی هم یک موقف واضح در قبال مسئله نیست. نظر ما است که وقتی که طالب ها اعلان کنند که حاضر به مذاکره با جمهوری اسلامی افغانستان هستند، سازمان ملل باید تمام شرایط لازمه برای مذاکره در داخل افغانستان مهیا بسازد.
دکتر عبدالله بود، وزیر سابق امور خارجه افغانستان، در گفتگوی اختصاصی با رادیوی افغانستانی آزاد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله شومگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. امروز در نشست خبری شهردار قربان‌تپه شریف خان سمیف موضوع اساسی گیم پلان یا نقشه رشدی مرکزی ماموری ولایت ختلان بود. گفته شد که بر اساس این طرح حدود قربان‌تپه از حساب زمین‌های نواحی بخش و باختر دو مرتبه وسیع‌تر کرده خواهد شد، اما این نقشه به زندگی روزمره مردم و مال و ملک آنها چه تأثیر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در گزارش ناصر جان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در قربان‌تپه.
شهر قربان‌تپه مرکزی ماموری ولایت ختلان دو برابر فراختر خواهد شد. شریف خان سمیف شهردار قربان‌تپه در جمع خبرنگاران گفت اخیراً حکومت تاجیکستان آید به توسعه حدود مرسی و ماموری مرکزی ولایت ختلان قراری را به تصویب رسانیده برای بررسی به مجلس ملی مجلس عالی ارسال کرده است. به گفته جناب سمیف حدود مرکزی ماموری منطقه از حساب زمین‌های نواحی باختر و بخش وسیع‌تر خواهد شد.
اینم حساب می‌کنیم 1612 هکتار زمین از نواحی بختر، 163 گیکتر از حساب ناحیه بخش. با اهالی 20,000 اهالی ناحیه بختر، 5,000 اهالی ناحیه بخش. و فکر میکنم که امروز ما میتونیم بگیم که علاقه با 76,000 بود، این 25,000 اگر حساب کنیم 100,000 اهالی شهر قربان‌تپه گفته میشه. تای روز شهر قربان‌تپه بود 792 گیکتر بود، زیاده از دو برابر زیاد شد.
مرحله با اختیار شهر قربان‌تپه پا گذشتن زمین‌های نو پس از رضایت مجلس ملی که برگزاری نزدیکترین اجلاسیه آن در ماه فوریه در نظر است آغاز خواهد یافت. خبری توسعه حدودهای شهر قربان‌تپه سوی ساکنان محله خوش استقبال گردید، زیرا فعلا کمچینی منزل و زمین از مشکلات عمده اهالی محسوب می‌گردد. حالا شهرداری قربان‌تپه عریضه بیش از 7000 خانواده‌های احتیاجمند به زمین و منزل را در دست داشته، یگانه امیدواری ساکنان محله هم توسعه قلمروی شهر از حساب زمین‌های نواحی اطراف می باشد. حقداد آدینایف ساکین شهر قربان‌تپه می گوید
ما عرضه خدا نشته در حکومت پیشنهاد کرده گیم نوبت اومد ممکن که ما هم صاحب زمین شیم، دیگر دیگراش هم صاحب زمین شوند. مثال یک جایی که مثال اخلاق جای پرتوش مینن، مثال هم یک بینا سوای خوبتر نیست.
ولی حدود های نوی که به تابعیت شهر قربان‌تپه خواهد گذشت آری از مشکلات فراوان اجتماعی و معیشی نبوده است. منطقه هایی که به تابعیت شهر می گذرند در زمان جنگ شهروندی تخریب گردیده، برای نوسازی آن و تامین شرایط ارزنده زیست صرف مبلغ های هنگفته ضرور می باشد. مومین کریموف مسکونی دهه از ناحیه باختر که آینده نزدیک رسما ساکن شهر قربان‌تپه خواهد شد می گوید یگانه امیدش برای اصلاح شرایط بدی زندگی در دهه با تابعیت مرکزی ماموری ختلان گذشتن می باشد.
خوب شد بودن چند بار هم تلیه چی کده بودن دارد ارزن نشدید و ارزن نشدید چه دوک دیمون خوب شد بودن که هم میشه بسیار که کهی میشه ایده آنی بسیاری نیستن ده هم خیلی گپ گپ هست.
شهرداری قربان‌تپه همچنین از تهیه طرح بازسازی یا به اصطلاح معمول نقشه جنرالی شهر قربان‌تپه نیز خبر داد. گن پلان نوی قربان‌تپه برای 180,000 اهالی در نظر گرفته شده است، در حالی که بر اساس گن پلان سابق شهر که چند ده سال قبل تهیه شده است قربان‌تپه اساسا برای حدوداً 40,000 نفر اهالی ساخته شده، تنها برای 100 هکتار زمین پیش بینی گردیده است. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و در پایان برنامه گزارش جالبی از کلوب در نواحی کوهستان این منطقه تا حال 247 روستایی بوده است که در عهد شوروی هم نیروی برق نداشتند و در 20 سال استقلال نیست بوی از این نعمت عصر 20 نبردند. نه نوری الیچی به این روستاها رسید و نه نوری رحمانی یعنی چراغ‌های کم مصرف. از روزگار چنین یک روستای ببرق خبرنگاری آزادی در کلوب مؤمن احمدی گزارش می‌دهد.
کودکان یک خانواده دهه ایرغایلی که ناحیه شروبود از دیدن قطعی تلویزیون در دهه همسویه به دهشت افتادند. این کودکان که همراه با والدین خیش به دهه همسویه مهمونی رفته بودند، برای اولین بار از دیدن قطعی سیاهی که درونش آدمان گشت و گذار میکنند، در تعجب افتادند. عبدالرزاق یک ساکن این دهه میگوید، در اول کودکان با دقت به این آینه برای آنها حیرت آور دیده می دوختند، اما صحنه نمایش کشتار در این تلویزیون باعث مجبور به بیرون شدن والدین از دهی همسویه شده است. عبدالرزاق می گوید
یک اکی دولت میگن رامون دولت های همو بویاروز می برا کشلوخی اوی تیراده چی های خونه خسر خشتامان شد همو جا بچهش کنار رو تماشان بکنه میگه خیلی بینید که این اکازی و آدم را کشتن وزی با نوباتی خمون میشه بچاره مجبور میکنه میزنی ایجا با ایجاره.
دهه ایرغایلیک با داشتن 10 خانواده از آن دهات است که از کشف شدن قوای برق تا کنون به قول نه نوری الیچی رو در زمان شوروی دیده است و نه برقی با معیار رو در زمان 20 سال استقلالیت. برای مردم این دهه عباره های امثال فروزانه که کم مصرف، لیمیت برق و ده ها عباره دیگری مربوط به قوای برق بیگانه هست. مردم این دهه با زراعتکاری و چارو پروری شغل دارند و اگر عوض شدن چراغ های کروسینی استحصال شورویشان را با چراغ های کروسینی زیبای چینی صرف نظر کنیم، در زندگیشان هیچ تغییرات جدی رخ نداده است. عبدالرزاق ساکن این دهه که در نسبت به دیگر همدیگانش با محیط شهر آشنایی بیشتر دارد میگوید مردم با نداشتن برق، مکتب برای تحصیل فرزندان و راه ماشینگرد عادت کردند، اما به نظر او باید حکومت محلی برای بنیاد راه، کشیدن خط نیروی برق و بنیاد مکتب برای تحصیل به این مردم راه نشان دهد. اما برخی از ساکنان دیگری چنین دهاتی به قبل یک عصر بی برق خود را خوشبخت می حسابند. قربان شیرعلیف ساکن دهه دوردست چینار ناحیه مومین‌آباد میگوید بی برقی دهه آنها به از برقداری مردم شهر است. او با قیاس دهه خود با شهر گفت
شهر دا نمیگینم یک جو می رای نکد فقط با واسه تکنیکا نه همو تکنیکا سون راست خود میشه اینا مودا با واسه خر است های یگو مدار راست خود نمیکنه یک تا مودا خی همسایه شینی نمیذار که خود که اومد در خونه خود خود نیست خونه همسایه رو میره خود تیور دیگه خیلی گپ نیست که مثلا همسایه چیه خود هست جو خوا مخید در شهر نه سومتی در شهر سی سومه مورا جای خوب بیست محلوبه خونه همسایه را که تغول شدی رایدم که مون یک ما کسلو خیلی گده جای خوب هست دیگه خیلی گرم نیست این کسلو خدا انا اکه در شهر مسئله گرمی خیلی که به شروع حیزم ندارن نه خیلی سوید نیور خطیه های با هم موفق میورن نمی تشون مورا خیلی که مسئله گرمیون دویمی های حیزمون دادو جنگل نگیره که حیزمون می سپورن
اصلا دهه های کاملا برق ندارن که در مناطق مشکل گذار جایگیر هستند. این دهه ها از شهر کلوب در مرکز 50 تا 200 کیلومتر دوری قرار دارند، اما با سبب خرابی راه ها ارتباطی آنها با مرکز ها خوب نیست. رادیوهای فعال طریق بطریه یگانه واسطه یگاهی این مردم با فرهنگ و تمدن و خبرهای تاجیکستان و خارج از آن است. در همین حال میرزا اسماعیلوف سردار اداره شبکه های برقی در کلوب میگوید مشکلی نکشیدن خط برق در زمان شوروی و حال و درون است که اهالی این دهه ها کم است، اما جناب اسماعیلوف میگوید در نقشه دارند که دوام 5-10 سال اخیر این دهه ها با راه های گوناگون به مثل بنیاد نیروگاه های بادی یا آبی خوردی با برق تامین کرده شوند. حالا با گفته او راه های تامین برق به این دهه ها آموخته شده است.
خیر اگر که اینجا در مبلغ زوری حال شود و در آینده همین را با برق تامین کردند، ما اموده هستیم که این وقت یک جای هم یوردن کنیم هم دستگیری کنیم هم
شماره چنین دهه ها در منطقه کلوب نزدیکی 300 عدد را تشکیل می دهند. بسیاری از ساکنان این دهات به زندگی بی برق و پرمشکل عادت کردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان مجله شنگوهی چهارشنبه 11 ژانویه. در پیش بعد از یک ترانه مجله آینده سوز در نوبت است، اما من میرزای سلیم پور مجری مجله شنگوهی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیو آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
مسیز باش خانی.